سالی محمد سالی، شما خسته نباشید. 7:30 صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه می شنوید که حکومت افغانستان بار دیگر می گوید شماری از زندانیان آزاد شده طالبان به میدان های جنگ برگشتند. طالبان این موضوع را رد کرده. امروز یک شنبه 5 مایه اسد سال 1399 هجری شمسی و 26 ماه جولای سال 2020 میلادی است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دور تازه سفرش از 5 کشور به شمول افغانستان و قطر دیدن می کند. چین دیروز شکایت کرد که مقام های تنفیذ قانون ایالات متحده به طور نامناسب وارد ساختمان کنسولگری آن کشور در شهر هیوستن ایالت تکساس شدند و انتظار می رود یک هیئت امریکایی با مقام های روسی درباره امنیت فضایی فردا بحث کند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش به 5 کشور به شمول افغانستان و قطر را آغاز کرده است. وزارت خارجه امریکا در بیانیه دیشب گفت که خلیلزاد در کابل و دوحه روی حل مسائل باقی مانده فرارای مذاکرات بین افغانان و کاهش خشونت تاکید خواهد ورزید. وی همچنان به پاکستان سفر خواهد کرد تا حمایت آن کشور را در راستای گفتگوهای بین افغانان جلب کند. خلیلزاد در دیدار از نروژ و بلغاریا به متحدین ناتو درباره روند صلح افغانستان معلومات می دهد. ایالات متحده و طالبان موافقتنامه آوردن صلح افغانستان را در دوحه پایتخت قطر در 29 ماه فوریه امضا کردند. رهایی 5000 زندانی طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از این موافقتنامه است. بر مبنای توافق امریکا و طالبان، مذاکرات بین افغانان باید در دی ماه مارچ، یعنی حدود 4.5 ماه پیش آغاز می شد، اما ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن پروسه مبادله زندانیان هنوز شروع نشده. حکومت افغانستان تا حال حدود 4400 تن از زندانیان طالبان را آزاد کرده، اما با رهایی حدود 600 تن دیگرشان مخالفت کرده است. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفته این زندانیان به خاطر آزاد نمی شوند که دوسیه های جرمی دارند. طالبان گفتند که تاکنون بیش از 860 زندانی حکومت افغانستان را رها کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده است تا بررسی سرتاسری در مورد کمک های اختصاص داده شده در زمینه مبارزه با ویروس کرونا برای ولایات انجام شود. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه یک گفته که آقای غنی پس از آن به اداره عالی بررسی در این باره دستور داد که غزال حارس رئیس اداره بازرس یافته های این اداره را در خصوص شکایات مبنی بر سوء استفاده از منابع اختصاص یافته به مبارزه با ویروس کرونا در شماری از ولایات با رئیس جمهور عصر دیروز ارائه کرد. آقای غنی گفته است که ادارات ولایتی و وزارت مالیه مکلفند که طی 24 ساعت آقای غنی گفته که ادارات ولایتی و وزارت مالیه مکلفند که طی 24 ساعت گزارش مصارف بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا را به اداره بازرس ارائه کند. در خبرنامه به نقل از بانو حارس گفته شده که معیارهای لازم در خریداری تجهیزات تشخیص ویروس کرونا در ولایات در نظر گرفته نشده و در مصرف منابع دقت و توجه لازم صورت نگرفته. یک مقام امنیتی ولایت فرا از بازداشت 8 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در آن ولایت خبر می‌دهد. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فرا، به رادیو آزادی شام دیروز در این باره جزئیات داد.
منصوبین مدیریت مبارزه با جرائم جنایی قمدنی امنی ولایت فرا 8 تن از سارقین حرفه‌ای که در سرقت های مسلحانه، سرقت اسلحه، سرقت اموال و دیگر سرقت ها دست داشتم از نوع مختلف و شهر فرا، اینها را بازداشت کردم و بازداشت افراد جرائم جنایی در سطح شهر فرا کاش خواهد یافت.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. چین دیروز شکایت کرد که مقامهای تنفیذ قانون ایالات متحده به طور نامناسب وارد ساختمان کنسولگری آن کشور در شهر هستون ایالت تکساس شدند. وزارت خارجه چین در بیانیه گفته آنها به زور وارد این ساختمان شدند. این وزارت در این باره نارضایتی شدید و مخالفت قاطعش را ابراز کرده و گفته که چین پاسخ مناسب و لازم را خواهد داد. حکومت ایالات متحده به روز سه‌شنبه هفته گذشته دستور داد که چین کنسولگریش را در شهر هستون بسته کند و به دیپلماتانش 72 ساعت مهلت داد که کنسولگری را ترک کنند. در واکنش به این تصمیم آمریکا، وزارت خارجه چین به روز جمعه به بستن کنسولگری ایالات متحده در شهر چنگدو چین دستور داد. انتظار می رود یک هیئت آمریکایی با مقامهای روسی برای بحث درباره امنیت فضایی فردا دوشنبه دیدار کند. این نشست برای نخستین بار بعد از 7 سال و به دنبال هشدار واشنگتن در مورد آزمایش سلاح ضد اقمار مصنوعی توسط مسکو صورت می گیرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته این نشست در جریان دور بعدی مذاکرات بین ایالات متحده و روسیه در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای در ویانا برگزار خواهد شد. و تظاهرات گسترده در شهر خبروفسک در شرق دور روسیه بار دیگر به روز شنبه را اندازی شد. این تظاهرات اعتراض علیه ختمش رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای حل بحران سیاسی خوانده می شود. تظاهرات دیروز که در آن 10,000 تن اشتراک کرده بودند بی سابقه گفته شده. شماری از معترضان خواستار استعفای پوتین شدند. این اعتراضات بعد از آن آغاز شد که سرگی فورگال والی خبروفسک در نوی ماه جولای بازداشت و به مسکو منتقل شد. یک معترض به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به روز شنبه گفت او میگوید که میخواهند والی رها شود زیرا معتقدند که دستگیری وی به احتمال زیاد غیر قانونی بوده و این تلاش های مقام های بلند پایه است که او را برای اهداف خود نه به خاطر منفعت مردم و منطقه از مقامش در منطقه خبروفسک دور کردند. فورگال با تلاش به قتل و دستور به 2 مورد قتل بین سالهای 2004 و 2005 متهم شده، اتهامی که خودش رد کرده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را در 24 ساعت آینده اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 22. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 28. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین ترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 29. و قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 24.
فرشته ندا پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. حکومت افغانستان بار دیگر میگوید که شماری از زندانیان آزاد شده طالبان به میدانهای جنگ برگشتند.
افغانستان شد افغانستان در خلو بود، هغه تا خوش شد افغانستان در حکومت و هغه تا پاملرانه نده سوی جگره زور خسته دید در افغانستان در خلو دین زور خسته دید.
شماری از علمای دین در افغانستان بار دیگر از حکومت میخواهند که عاملان کشتار علمای دین را شناسایی و مجازات کند.
و جزای اعمالشان نرساند دولت را متهم به کشتار و ترور علما می‌داند.
همسر یک مرد چچنیایی که در اوایل ماه جاری در اتریش کشته شد میگوید شوهرش خبررسان ادارات امنیتی آن کشور بود. در رنگ‌های زندگی گفتگوی داریم با مردی که در کابل آهن کنه خرید و فروش می‌کند.
کلی در و می‌خرم دیگه 100 رفه می‌فروشم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان از آنچه بازگشت طالبان آزاد شده از زندانها به میدانهای جنگ میخواند ابراز نگرانی کرده. ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتظار داشت که با آغاز روند آزادی زندانیان طالبان خشونت ها در کشور کاهش یابد و طالبان آزاد شده به میدان های جنگ باز نگردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد بازگشت طالبان آزاد شده به میدانهای جنگ ابراز نگرانی کرده. داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت انتظار داشت که با روند آزادی زندانیان خشونت ها کاهش یافته و طالبان آزاد شده از محابس به میدان جنگ باز نگردند. داواخان مینپال میگوید اما متاسفانه کردوی این کار نشده است. خواست افغان ها این بود که با آغاز این پروسه خشونت ها کاهش یابد. کسانی که از زندان ها آزاد می شوند به جنگ رو نیاورند. متاسفانه جنگ ها شدت یافته، به خواست مردم افغانستان و توقع حکومت توجه نشده و این برای مردم و حکومت افغانستان قابل پذیرش نیست. به تاریخ 29 فوریه توافقنامه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. طالبان آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان را به آزادی 5000 زندانیشان مشروط دانستند. به قول منابع آگاه تا اکنون بیش از 4000 زندانی طالبان از محابس حکومت آزاد شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در هفته گذشته از طریق توییتر نوشت که آنها آماده اند بعد از عید قربان مذاکرات صلح را با حکومت آغاز کنند، مشروط بر این که حکومت همه زندانیان طالبان را تا عید آزاد کند. به گفته وی طالبان نیز زندانیان حکومت را آزاد خواهند کرد. اما جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان درست یک ساعت بعد از این توییت و اعلان کرد که طالبان آزاد شده از زندان تعهد کردند که به میدانهای جنگ بر نمی گردند. اما به گفته وی دیده می شود که شماره از آنها می جنگند. قول اردوی 209 شاهی نیز در هفته گذشته با نشر عکس‌های از افراد دستگیر شده ادعا کرد که آنها طالبانی هستند که از زندانهای حکومت رها شده و دوباره به میدان جنگ برگشتند. آیا تشدید خشونت‌ها و اختلافات موجود در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالبان گفتگوها بین افغانان را بیشتر به تأخیر نخواهد انداخت؟ این گفتگوها باید به تاریخ 10 مارچ آغاز می‌شد. داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به این پرسش می‌گوید که آنها نیز در این مورد نگرانی دارند. اما آیا بالاخره گفتگوهای بین افغانان بعد از عید قربان آغاز خواهد شد؟ داواخان مینپال گفته است ببینیم چه می‌شود، اما یک کار مهم خواهد شد. اما وی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. در این حال اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما 2 جولای در یک اعلامیه گفت که احتمال آغاز گفتگوها بین افغانان خیلی زیاد است و از طرفهای درگیر خواست که به مسئولیت افراد ملکی توجه نموده خشونتها را کاهش دهند و زمینه را برای گفتگوها فراهم کنند. در این اعلامیه گفته شده که برخی طرفها خواستار پایان جنگ در افغانستان نیستند و برای تخریب پروسه صلح از اسلحه کار میگیرند. به گفته یوناما آنها به هدفشان نخواهند رسید. اما در اعلامیه یوناما واضح نشده که کدام افراد و طرفها به خاطر تخریب پروسه صلح کار میکنند.
در این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیشب در توییترش نوشته است که طالبان با تمام زندانیان خود که رها شدند دستور داده که در خانه هایشان بمانند و به میدان جنگ نروند. شاهین در ادامه نوشته است که اداره امنیت ملی حکومت افغانستان با زندانیان رها شده حمله کرده و آنها را گرفتار و توقیف می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از علمای دین در افغانستان میگویند که اگر حکومت عاملان ترور علمای دین را شناسایی و مجازات نکند دولت را متهم به کشتار و ترور علما میدانند. این عالمان دین در مسجد وزیر محمد اکبرخان در کابل به روز شنبه تجمع کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش مهناز نوری.
ده ها روحانی با تجمع در مسجد وزیر محمد اکبر خان خواستار مجازات عاملان ترور ایاز نیازی و عزیز الله مفلح شدند. آقای نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان و آقای مفلح امام مسجد شیرشاهی سوری کابل بودند که چند پیش در مساجد خود ترور شدند. علمایی که در مسجد وزیر محمد اکبر خان تجمع کردند خود را مجمع علمای 34 ولایت افغانستان معرفی کردند و در اعلامیه خود تاکید کردند که اگر قتل علما تکرار شود دولت را عامل آن خواهند دانست. محمد سرور عمری عضو این مجمع بخشی از این اعلامیه را چنین خواند:
مجمع علمای 34 ولایت کشور اعلام می‌دارد تا زمانی که عاملین ترور امام شهید نیازی و شهید مهراب منبر مولوی عزیز الله مفلح و سایر دعوتگران را دستگیر نکرده و به جزای اعمالشان نرساندند دولت را متهم به کشتار و ترور علما می‌داند.
این مجمع از عالمان دین خواست که اگر دولت به خواستهای علما توجه نکند از سمت‌های رسمی و دولتی استعفا دهند. با این همه وزارت امور داخله میگوید که امنیت جان همه شهروندان به ویژه عالمان دین اولویت دارد. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما همراه شورای سراسری علمای افغانستان، همراه وزارت اجتماع از نزدیک کار میکنیم که سطح تهدیداتی که متوجه علمای کرام ما باشه و مساجد ما او را ما تشخیص بتیم. ما در این مورد پیشرفتهایی داشتیم که چطور ما مساجد را که تصور میشه دشمن و دشمنان اسلام و مردم ما میخوان که دارن خواسته سر از او اهداف تروریستی داشته باشن، او را ما تشخیص کردیم و تدابیر خود ما گرفتیم.
رادیو آزادی تلاش کرد در این رابطه دیدگاه وزارت حج و اوقاف را نیز با خود داشته باشد، اما موفق نشد. این علما حدود یک ماه پیش نیز در همین جا در واکنش به ترور ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان که به تاریخ 13 جوزا و عزیز الله مفلح امام مسجد شیرشاه سوری که به تاریخ 23 جوزا سال روان کشته شدند اعتراض کرده و از حکومت خواسته بودند که عاملان کشتار علما را بازداشت و به مردم معرفی کند. دولت هیئت برای تحقیق در این مورد تعیین کرد، اما این روحانیون نتایج تحقیقات این هیئت را قابل پذیرش نمی دانند.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا مصطفی صدیقی شماری از نشریه های بین المللی را مرور می کند.
نشریه دیپلمات درباره جنگ و صلح افغانستان نوشته. نویسنده گفته هر قدر که حکومت افغانستان و طالبان در گفتگوهای صلح تأخیر بیاورند، به همان اندازه امیدهای مردم کمرنگ می شود. در مطلب آمده که کاهش یک هفتهی خشونتها در ماه فوریه امیدواری کوتاه مدت را به پایان جنگ طولانی در افغانستان به میان آورد. اما در ادامه می خوانیم که پس از امضای موافقت نامه میان ایالات متحده و طالبان، در چند ماه گذشته اختلاف نظر در مورد برقراری صلح در افغانستان امیدهای مردم را کمرنگ ساخته. در مطلب آمده که تأخیر در آغاز گفتگوهای صلح به روند سخت زیان رسانده. هنوز روشن نیست که گفتگوهای بین افغانان واقعاً کی و در کجا آغاز خواهد شد. نشریه گلوبال نیوز در مطلب درباره جنگ و صلح افغانستان نوشته. نویسنده به این باور است که فشار ایالات متحده برای برقراری صلح در افغانستان افزایش یافته، اما از دید نویسنده چون این صلح برای مردم عادی مطلوب نیست. با سپری شدن 135 روز از توافق بین ایالات متحده و طالبان در ماه روان، مرحله نخست توافق به سر رسید. نویسنده گلوبال نیوز گفته که واشنگتن صدها میلیارد دلار را در جنگ افغانستان هزینه کرده، اما هنوز هم جنگ ادامه دارد و افزایش هم یافته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با تازگی بر کاهش خشونت، تکمیل روند مبادله زندانیان و آغاز مذاکرات بین افغانان تاکید کرده. لانکاشر پست به موضوع دیگر مرتبط با افغانستان توجه کرده. در مطلب می‌خوانیم که شخص به نام کد الکساندر هفته گذشته خبر شد که مدالش از داخل موترش دزدیده شده، مدالی که او از بحر اشتراک در جنگ افغانستان گرفته بود. در ادامه آمده که الکساندر 23 ساله تقریباً 5 سال پیش به اردوی بریتانیا پیوست. او گفته که مدال حاصل و نماد رنج 6 ماهش بود. در مطلب آمده که الکساندر با کارمندان صحی در بخش مقابله با ویروس کرونا در ویلز کار میکرد و به مدت 3 هفته برای سپری کردن تعطیلات به خانهش در منطقه لانکاشر رفته بود که مدالش دزدیده شد. پلیس گفته که سرگرم بررسی کمره های کنار جاده است.
هفت و 50 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا در کشور فساد صورت گرفته است. غزال حارس در این باره بروز شنبه در کابل جزئیات داد. بیشتر در گزارش حمید حکیمی بشنوید.
پس از بالا گرفتن انتقادها از چگونگی مصرف بودجه مبارزه با کرونا و انتشار گزارش‌های مبنی بر فساد در مصرف این بودجه، اداره بازرس ریاست جمهوری بررسی این موضوع را در دستور کارش قرار داد. حالا رئیس این اداره میگوید بررسی‌های مقدماتی این اداره نشان می‌دهد که در مصرف بودجه مبارزه با کرونا فساد صورت گرفته است. غزل حارس روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
قاچاق ونتیلیتورهای کمک شده به افغانستان از دید ما منتفی است، به خاطر که از جمع 63 ونتیلاتور ما 56 ونتیلاتور ما تشخیص و تثبیت کردیم. بازرسی های ما ادامه داره، یک پروسه طولانی و مغلق است. موارد را ما داریم که موارد فساد اداری هستند، اما در کل به بازرسی بیشتر و اسناد بیشتر از 34 ولایت ما ضرورت داریم تا تکمیل شود.
با گفته خانم آریس، مواد غیر ضروری و در موارد بالاتر از قیمت معمول بازار خریداری شده است. او همچنین گفت که در موارد با آنکه در شفاخانه دارو وجود داشته باز هم دارو خرید شده است. خانم حارس استخدام غیر شفافی افراد غیر حرفه‌ای را هم از موارد فساد در مصرف بودجه کرونا خواند. با گفته او، برخی اداره های دولتی و افراد در تحقیق اداره بازرس همکاری نکردند و برخی اسناد مورد نیاز را در اختیار بازرسان این اداره قرار ندادند. بانو حارس برخی مقام های وزارت صحت عامه و مسئولان اداری شفاخانه های دولتی را به ضعف مدیریتی متهم کرد، اما از افشای نام آنان خودداری کرد. با گفته رئیس اداره بازرس ریاست جمهوری، پس از بررسی همه جانبه و نهایی، برخی مقام های وزارت صحت عامه و مسئولان ولایتی به اتهام فساد باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. با آنکه وزارت صحت عامه گزارش این اداره را رد و یا تایید نمی کند، اما می گوید که منتظر گزارش رسمی اداره بازرس است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
همسر یک مرد چچنیایی که در اوایل ماه جاری میلادی در اتریش کشته شد میگوید شوهرش خبررسان ادارات امنیتی آن کشور بود. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از آرش همایون میشنوید.
زرما عمرو بیوه مرد چچنیایی که در اوایل ماه جاری در حومه شهر ویانا پایتخت اتریش به ضرب گلوله کشته شد میگوید همسرش خبررسان ادارات امنیتی اتریش بوده است. زرما عمرو به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که پلیس در حال بررسی تلفن موبایل وی است که به گفته وی در آن اسناد ثبت شده و شواهد دیگر نیز وجود دارد. این اظهارات خانم عمر و 24 جولای یک روز بعد از آن صورت گرفت که خانواده همسرش مامی خان عمروف با نشر یک ویدیوی غیر معمول مسئولیت قتل او را به عهده گرفتند و ظاهرا رمضان قادروف رهبر بدنام چچنیا را در قتل وی بی تقصیر دانستند. اظهارات اخیر زرما عمر و جزئیات بیشتر را در مورد چگونگی قتل همسرش افزوده است. قتل مامی خان عمروف تازه ترین سلسله از حملات بر پناهجویان چچنیایی است که از روسیه به کشورهای مختلف اروپا فرار کردند. این قتل‌ها باعث تمرکز مجدد روی رمضان قادروف شده که بیش از یک دهه چچنیا را اداره می‌کند. وی به نقض حقوق بشر و دستور دادن به گروه‌های ضربه متهم است که چچنیایی‌ها را در خارج از آن منطقه هدف قرار می‌دهند. پلیس اتریش به حیث بخش از تحقیقات در مورد قتل چهارم جولای مامی خان عمروف در گرستارف در حومه شهر ویانا دو پناهجوی چچنیایی را دستگیر کرده است. به گفته مقامات اتریشی، انگیزه سیاسی یا منازعه شخصی می تواند در عقب این قتل باشد. مامی خان عمروف در ماه فوریه با ایجاد یک چنل یوتیوب 30 ویدیو را نشر کرد و آخرین آن به تاریخ 2 جولای نشر شد. برخی ویدیوها ضبط‌های صوتی را شامل می‌شود که به گفته عمروف در آن مقامات چچنیایی در مورد توطئه‌های ترور بحث می‌کنند. زرما عمروف خانم مامی خان عمروف گفته است وی در سال 2009 میلادی 4 سال بعد از شوهرش به اتریش آمده و 2 سال بعد از آن پناهندگی سیاسی را دریافت کرده است. وی میگوید سلسله از قتل‌ها از جمله تیراندازی بر عمر اسرائیلوف یکی از محافظان سابق رمضان قادروف در اتریش وی را تکان داده است. رمضان قادروف از سال 2007 میلادی به این سو در چچنیا قدرت را به دست دارد. وی در جنگ اول چچنیا بر ضد نیروهای روسی جنگیده. رمضان قادروف توسط فعالان حقوق بشر روسیه و بین المللی به نقض حقوق بشری از جمله شکنجه، آدمربایی، ناپدید شدن‌ها، اعدام‌های غیرقانونی، ترور دشمنان شخصی و سیاسی در داخل و خارج از روسیه و جرایم دیگر متهم شده است.
7:55 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. حالا هم فشرده خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش به 5 کشور به شمول افغانستان و قطر را آغاز کرده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده است تا بررسی سرتاسری در مورد کمک‌های اختصاص یافته در زمینه مبارزه با ویروس کرونا برای ولایات انجام شود. یک مقام امنیتی ولایت فرا از بازداشت 8 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در آن ولایت خبر داده. چین شکایت کرده که مقام‌های تنفیذ قانون ایالات متحده به طور نامناسب وارد ساختمان کنسولگری آن کشور در شهر هیوستن ایالت تکساس شدند. حکومت ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه هفته گذشته دستور داد که چین کنسولگریش را در شهر هیوستن بسته کند و به دیپلماتانش 72 ساعت مهلت داد که کنسولگری را ترک کنند. انتظار می رود یک هیئت آمریکایی با مقام‌های روسی برای بحث درباره امنیت فضایی فردا دوشنبه دیدار کند. و تظاهرات گسترده در شهر خابروفسک در شرق دور روسیه بار دیگر به روز شنبه رو اندازی شد. این تظاهرات اعتراض علیه ختم مش رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای حل بحران سیاسی خوانده می شود. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از جوانایی را داریم که مصروف خرید و فروش آهن کهنه است. در آغاز خود معرفی کن.
نام مبارز.
چی را میخری و میفروشی؟
آین دول دنگه گفتی مردک، مس، برنج، نان قاق، بشکا، این چیزها را میخرم. اینا را میفروشم، در دکان میبرم.
آها.
در دکان میبرم، پاکستان میبرم. اینم دیگه کلی در و میخرم دیگه، صد رفعه میفروشم.
در کابل زندگی میکنی؟ فامیل تمیج هست یا نه فامیل دیگه جایه؟
نه، مسافر هستیم.
فامیل در کجاست؟
سمنگان هست.
در سمنگان چی دارین؟ زمین دارین؟ ملک دارین؟ خانه دارین؟ چطور هست اونجا زندگی؟
اونجا دیگه یه چیز ندارم دیگه، کرایه هست اونجا.
اونجا هم کرا میتین؟
اونجا کرا میتین.
عروسی کردی؟
نه.
تصمیم داری که عروسی کنی؟
خب خیر، پیش بعد از این دیگه تصمیم داریم انشاءالله.
آها، پیسهش جمع کردی؟ عروسی خب مصرف کنم؟
نیشه دیگه.
آها، در افغانستان خونه دیدی مصارف عروسی زیاده؟
زیاده صافن.
چی در نظر گرفتی؟ چقدر مصرف میکنی در عروسی؟
عروسی دیگه میکنم یکنیم لگه پر مصرف شود.
یا ده کنیم لگ میشه عروسی کنی؟
آه، عروسی یکنیم لگ، در قالین 4 لگ.
رسم رواجتان در وطن چگونه از در عروسی؟ مثلا یک کسی که خواستگاری میره بر دختر خیل چی جور کنه؟
بچه خیل؟ دیگه بچه خیل دیگه من لباس پیواز جور میکنه دیگه، هر چی جور میکنه.
قالین هم باید ببرم؟
قالین، انواره دیگه، کلش چیزی از بازار هست همرو میگره.
آل قالین های وطنی نمیارن؟ دختر خیل جیز میاره نمیاره؟ چطور؟
همون در وطنی دست آلم خوب جور میکنه. جور میکنه. میاره. دو تا میاره.
دختر خیل میاره.
دختر خیل میاره.
خیلی ممنون، زنده باشی.
خیلی جور باشه.
گفتگوی بود در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که آزادی زندانیان از سوی طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان امیدواری را برای برقراری صلح و ختم جنگ طولانی در کشور فراهم کرده بود، اما این روند متاسفانه آهسته و به کندی به پیش می‌رود. و محمد حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش تخار در پیامش نوشته است که با قطع فعالیت شبکه مخابراتی اتصالات در این ولسوالی مردم با مشکلات زیاد روبرو شدند. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه